شیطان که امروز روز زیاد جالبی برای اکثریت عظیم بشریت نیست. در حدود من فکر میکنم بین 80 تا 90 درصد از بشریت آنچه که امروز توی صفحه تلویزیون میبینه قلبشون رو متاثر میکنه. ولی بازم من تبریک عید به همه عزیزان میگم و امیدوارم که سال صلح و آرامش باشه. منتها به نظر من دشمنان بشریت تمام شواهد نشون میده که نمیخوان که سال صلح و آرامش باشه و این جنگ همینجوری ادامه داره پیدا میکنه. در حال اگر میخواید میتونیم بحث رو شروع بکنیم. من به بحث بعضی از عزیزان در عرض این 15-20 دقیقه گذشته گوش میکردم و اگر فکر میکنید موقعش هست که بحث رو شروع بکنیم با کمال میل شروع میکنیم. میتونید دو بزنید یا یه شماره بزنید و من بحث رو شروع بکنم. خیلی ممنون. ببینید امروز من میخواستیم بحث راجبه اینه که به اساس افغانی های جدید منطقه ها من واقعا از دیشب یا از خری شب در حقیقت جنگ شروع شده، یعنی بمباران های وحشیانه عراق شروع شده، پس میگرفتم که راجب خود وقایع روز صحبت بکنیم و ببیشه الان من تلویزیون رو تا سمیده پیش که نگاه میتردم به اصطلاح میدونید آخرین صلاحشون رو به نظر من به کار بردن که قبل از به اصطلاح بمب اتمی هستش، این به اصطلاح بمب وحشتناکی هستش که به صورت یک قارچ بالا میاد. اگه تلویزیون رو گوش کرده باشید موقعی که به اصطلاح دو طرف دجله رو به اصطلاح بمبارون میکردن هر شبت که این قارچ ها به هوا میرفت و تمام شهر به اصطلاح آتش گرفته بود و به اصطلاح حالا چقدر انسان کشته میشه در اثر این بمبارون ها. ولی جالب برای من این بود که حتی آدمی مثل پیتر آرنت که این مال CNN بود بیرونش کردن، حالا دوباره NBC که یه بساط نتورک دیگه هست اینو عجیبش کرده، بدون اینکه خودش بدونه داشت صحبت میکرد موقعی که این بمب ها داشت فرود میومد و این شعله های آتش به هوا میرفت این میخندید، خودش متوجه نبود که صداش داره پخش میشه از به اصطلاح تلویزیون NBC. و بعد یکی از چیزا که متوجه این مسئله شد گفت لابد پیتر نمیدونه که به اصطلاح صداش داره پخش میشه. میخوام بهتون بگم که به اصطلاح انسانها در چه حدی میتونن نزول بکنن و حقیر بشن، یعنی تبدیل به حیوان بشن. مثلا این پیتر آرنت رو این از خبرنگارهای خیلی خوب زمان جنگ ویتنام بود و من احترام براش قائل بودم و گزارشاتی از جنگ اول به اصطلاح خلیج فارس میداد طوری بود که بیرونش کردن، CNN بیرونش کرد، چون الان میدونید تمام دستگاه های ارتباط جمعی امریکا هر کسی که علیه جنگ یا علیه تمام این سیاست های امریکا صحبت بکنه بلافاصله بیرونش میکنن. همین NBC الان چند وقت پیش برنامه بود که بهشون گفتن برنامه دانهیو که این ساعت 8 شب معمولا 2-3 شب در هفته میورد و یه مقدار آزاد بود برای اینکه بیان هر کسی به اصطلاح حتی مخالفین جنگ هم به اصطلاح نظر خودشون بدن بیرونش کردن. همین چند وقت پیش فعلا یه آدم فاشیستی رو به جاش آوردن. یعنی پاکسازی در عرض چند سال گذشته در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا برای من حیرت آور بوده. یعنی الان دستگاه های جمعی امریکا طوری هستن که به نظر من از کشورهای به اصطلاح اروپای شرقی و نمیدونم از اروپا به خود شوروی سابق خیلی خیلی بدتر شده که اینا میدونی تمام تیغ لبه چیز به اصطلاح تیغ به اصطلاح چیزشون متوجه شوروی بود که اینا چطور دستگاه های ارتباط جمعیش در اختیار دولت. الان واقعا به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی اینجا فوق العاده وحشتناکتر از اون شده. ولی به هر حال علارغم تمام این امریکا امروز من آنچه که در توی صفحه تلویزیون دیدم آنچه رو که در اختیار داره به صحنه نمایش گذاشت، یعنی قدرت نظامیش رو، تکنولوژیش رو، ثروتش رو که بیشتر به صورت اسلحه و 400 میلیارد دلار در سال مخارج نظامی، به یک تکنولوژی عجیب پشت سر این. فعلا اسلحه‌ای که در دست امریکا هست برای از پا در آوردن نه صدام حسین، نه این دولت، نه اون دولت، بلکه بشریت. در اینکه میدونید این اینا هیچ کدوم از این صحبتایی که میگم نه از روی احساس، گرچه آدم باید احساسش رو هم بیان بکنه، نه به خاطر اینه که به اصطلاح فرضاً تبلیغ کرده باشم، تمام به اصطلاح اینا چیزایی که در عرض این چند، چون من در عرض این چند وقت گذشته کلی درس تاریخ یاد گرفتم از آنچه که در صحنه داره اتفاق میفته، با اینکه 50 سال سیاست خارجی امریکا رو از بعد از 28 مرداد که درست 50 سال این مرداد ماه که بیاد میشه 50 سال، در اینکه 1953 در اوت 1953 28 مرداد خودمون میشه سال 32، 50 سال از اون زمان تا الان من سیاست خارجی امریکا رو دنبال میکنم، ولی آنچه که الان دارم میبینم مثل اینکه صدا قطع شده، صدا مثل اینکه صدا میاد یا نه، اگه صدا نمیاد آن صدا چطوره، الان صدا آیا میاد یا نه، و اگه نمیاد ما مجبوریم که بسیار خوب عزیز، اگر من دوباره قطع و وصلش کردم و فکر میکنم که چیز رو هم بزنم شوی منفی ولی که شاید صدامون بهتر بشه، پس اگه صدا میاد من دیگه ادامه بدم، اگر نمیاد که کار بسیار خوب هست. عرضم از که علارغم تمام این چیزای منفی که الان ما داریم میبینیم، کل این اتفاقات رو باید در متن تاریخیش قرار بدیم. اجازه بدید من چند تا مثال تاریخی براتون بزنم برای این که بدونید که در پشت تمام این قدرت نظامی یک ضعف بنیانی و ساختاری خوابیده. از چند جهت این مسئله رو من از این جهت میخوام بگم که چه درسای تاریخی من دارم در عرض همین چند وقت دارم یاد میگیرم. سال 1920 یعنی در حدود 83 سال پیش زمانی بود که انگلیس بعد از جنگ اول جهانی بغداد رو فتح کرد و میدونید که یکی از پسرای شریف حسین رو به اسم ملک فیصل شاهش کرد و اسمش فیصل بود، کردش ملک فیصل و پادشاه عراق. مردم بغداد در اون زمان طغیان کردند، در حقیقت شورش کردن مردم بغداد. انگلیس در اواخر جنگ اول جهانی در حقیقت دیگه صندوق مالیش تموم شده بود و نمیتونست دوباره بیاد بغداد رو فتح بکنه، یعنی لشکرکشی مجدد بکنه. همین چرچیل که اون موقع وزیر تازه و اضافه وزیر مستعمرات انگلیس شده بود به ارتش انگلیس گفت که فقط یه دونه بمب بنداز تو بغداد و مردم میترسن و در میرن، و دقیقا همینطور شد. یعنی چرچیل دقیقا تشخیص داده بود که بمب، چون مردم بغداد بمب نمیدونستن چیه، یه دونه از اون بمبای کوچولوی جنگ اول جهانی رو انداختن و مردم فکر کردن صاعقه از آسمون خداوند به اصطلاح دچار صاعقه کرده اینا رو، و همه در رفتن. انقلاب تموم شد و به اصطلاح حکومت فیصل به اصطلاح تثبیت شد و چیز شد. شما تصورش رو بکنید که همین مردم بعد از یک جنگ وحشتناک صدها هزار نفرشون از بین رفتن، بعد از 12 سال محاصره نظامی، یکی از جنایتکارترین محاصره های نظامی ممکن که فقط 500 هزار کودک عراقی کشته شدن و بیش از 1 میلیون انسان و در حقیقت یک نسل رسان نحیف و بیمار به وجود اومده و از یک کشور ثروتمند، عراق کشور ثروتمندی بود قبل حتی بعد از جنگ ایران عراق، با آنچه به اصطلاح ضربات وحشتناکی بهش خورده بود هنوز یک کشور ثروتمند بود، و الان تبدیل به یک کشور فقیر شده. و بعد از این بمبارونایی که الان می‌بینیم هنوز مردم بغداد و اینا نتونستن به زانو در بیارن. بعد از همین بمبارون همین امشب، یعنی به وقت 9:30 بعد از ظهر بغداد، که من به دونالد رامسفلد وزیر جنگ امریکا که یک به نظر من از هیملر یعنی دوست هیتلر به مراتب خطرناکتر و فاشیستر داشت صحبت میکرد، گفت آره ما بارها به اینها پیغام دادیم که تسلیم بشید و چون تسلیم نشدن ما این به اصطلاح بمبارونی رو که وعده داده بودیم برای به اصطلاح اینو بهش میگن، حالا به انگلیسی فارسی من نمیدونم، به اصطلاح بهش میگن awe and frightening، یعنی به اصطلاح میخوان مردم عراق و به اصطلاح نیروهای به اصطلاح دولتی عراق رو دچار چنین شک shock and awe و وحشت و ترسی بکنن که بیان و تسلیم بشن به اصطلاح به طور داوطلبانه، ولی هنوز نتونستن. ولی به هر حال میخوام بهتون بگم که یکی از تفاوت‌هایی که من می‌بینم اینه که دنیا دیگه دنیای 80 سال پیش نیست. یه مثال دیگه براتون بزنم به اون عبارت از اینه که چون اینا رو دیگه من خودم در جریانش بودم، من روز 28 مرداد یادم نمیره که به چه ترتیب و به چه سادگی امریکا تونست همین رژیم چینج یا به اصطلاح تغییر رژیم در ایران به وجود بیاره. یعنی با وجود اینکه مصدق بیش از 90% از مردم طرفدارش بودن و به طور دموکراتیک انتخاب شده بود، توی کار اومده بود، اینا تونستن با خرج 10 تا 15 میلیون دلار به دست نشانده ها و به اصطلاح نوکراشون توی ایران که در درجه اول روزنامه نگارا بودن، بعدش البته خود دربار و آیت الله هایی مثل آیت الله کاشانی، سهبهانی، بروجردی، به تعدادی از بازاری که الان در قدرت هم، همین ها در حقیقت در قدرت هم، تونست اصطلاح در ایران تغییر رژیم بده. آیا واقعا امریکا میخواست در ونزوئلا آوریل سال گذشته هم همین کار رو بکنه، یعنی حدود یک سال گذشته، و کودتا هم یکی دو روز موفق شد و دیدیم که چطور 1 میلیون انسان اومدن تو خیابون و دوباره به اصطلاح چاوز رو رئیس جمهور ونزوئلا رو آوردن سر کار و بعد با کمک مالی امریکا وارد یک دوره به اصطلاح این به اصطلاح دست نشانده هاش در ونزوئلا رفتن روی اعتصاب شرکت نفتی که میخواستن از این طریق از پا در بیارن و نتونستن دولت ونزوئلا رو از پا در بیارن. این دو تا مثال تاریخی رو زدم که ببینید جهان چطور عوض شده و در این حال که تکنولوژی و قدرت امپریالی فوق العاده بیشتر شده، ولی قدرت مردم چقدر بیشتر بالا رفته و امریکا که در سالهای دهه 1950 و 60 از طریق پنهانی و مخفی میرفت و از طریق CIA در کشورهای مختلف در ده ها کشور که ایران اولینش بود و بعد در گواتمالا، بعدش در هم شما همجوری بگیرید برو در شیلی، در اندونزی، در افریقا و در بسیاری از کشورهای دیگه اینا کودتا کردن به طور مخفی، اصلا نمیخواستن قبول بکنن تا سالهای سال. الان مجبورن برن به کشورها رو اشغال نظامی بکنن. حالا خواهم گفت این چه عواقبی برای امریکا چه از نظر داخلی خواهد داشت و چه از نظر خارجی. این در اثر چیه؟ در اثر بالا رفتن آگاهی توده های مردمه. برای اینکه بعضی ها به این صحبت های من اطمینان دارم که میخوانن توده های مردم و افکار عمومی یعنی چه؟ میگم چرا؟ افکار عمومی حالا براتون میگم، مثال دیگه میزنم که افکار عمومی یعنی چه و اهمیتش در همین قضیه اخیر سازمان ملل چیه. بنابراین صحبتم و در حقیقت همه اینا مقدمه‌ای بود تا این رو بگم که جلسه قبلی که ما با هم دیگه صحبت کردیم، من راجع به اهمیت 15 فوریه صحبت کردیم. خب اون موقع ممکن بود که برای بعضیا خیلی به اصطلاح اهمیت نداشته باشه، مردم بیان تو خیابون، در حال امریکا میتونه کار خودش رو بکنه. دقیقاً همینطوره، امریکا هم کار خودش رو داره میکنه. ولی 15 فوریه چه پیامدهایی داشت؟ ما فکر نکنیم که افکار عمومی جهان یه چیز ساده است. در اینکه نمیدونم من اینو نقل قول کردم یا نه، که خبرنگار نیویورک تایمز پاتریک تیلر در یکی از مقالاتش نوشت بعد از 15 فوریه، یعنی روز 16 مقاله مفصلی در نیویورک تایمز نوشت و گفت من متوجه شدم که در سطح جهانی ما فقط یک ابرقدرت نداریم، دو تا ابرقدرت داریم. یک ابرقدرت دولت امریکاست و ابرقدرت دیگری که در مقابلش ایستاده افکار عمومی جهانه. برای من این گفته بسیار پر اهمیت و آموزنده بود. یعنی این رو در حقیقت آدم اینو میتونه به زبان دیگه ای بگه، ولی خبرنگار نیویورک تایمز به نظر من بهترین شکل اینو. حالا آیا واقعا اینطوره یا اینکه واقعا این یه شعاره؟ ممکنه این یه شعار باشه. به نظر من شعار نیست، یک ابرقدرت واقعیه که هنوز سازماندهی نداره، ولی در آینده سازماندهی و شکل تشکیلاتی خودش رو هم این افکار عمومی پیدا خواهد کرد بعد از فروپاشی شوروی و در حقیقت فروپاشی هم بین الملل سوم و هم چهارم. باید یک بین الملل جدیدی به وجود بیاد که این رو سازماندهی بکنه، یه بین الملل که کاملا فرق میکنه. شاید برگشت به بین الملل اول باشه، به طبق اونجوره. حالا دقت کنید که اولین پیامد پر اهمیت 15 فوریه و تظاهرات میلیونی و ده ها میلیونی در سطح جهانی چه بود؟ نظر خود من اینه که اگر این تظاهرات و افکار عمومی جهان نبود، اولا آقای شرودر در آلمان تبلیغات و به حساب مبارزه انتخاباتی خودش رو به صورت مبارزه علیه جنگ نمیذاشت و در نتیجه به این شکل انتخاب نمیشد. و میدونید که در مبارزات انتخاباتی شرودر مخالفت خودش رو با جنگ و در نتیجه با سیاست‌های امریکا اعلام کرد و به همین دلیل هم با رأی بالا انتخاب شد و این مسئله امریکا رو، دولت امریکا رو به شدت عصبانی کرد. این اولینش. دوم، مخالفت دولت فرانسه و آقای ژاک شیراک. آیا واقعا اگر افکار عمومی جهان نبود، شیراک با این استحکام در برابر امریکا توی سازمان ملل و شورای امنیت آقای ویلپن نیستا؟ به نظر من نه، نمیتونه و یا نمیستاد. گرچه حالا صحبت خواهم کرد که این سفلندی که بین امریکا و انگلیس از یک سو و اروپا به رهبری فرانسه و آلمان صورت گرفته، به این شکاف از آخرین باری که ما با هم دیگه اینجا صحبت کردیم تا الان به قدری عمیق و وسیع شده که الان دقیقا میتونم بگم که با اطمینان خاطر میتونم بگم که یک سفلندی کاملا آشکار تاریخیه و حالا خواهم گفت که چه اهمیتی این نظر تاریخی داره. با همه اینا به نظر من آنکه شیراک رو وادار به این جرسی در مقابل امریکا بیسته در اثر افکار عمومی مردم فرانسه، اروپا و سراسر جهان. موقعی که آلمان که فعلا به اصطلاح جز اعضای علل بدل شورای امنیته، ولی فرانسه حق وتو داره، جزء به اصطلاح اعضای ثابت شورای امنیته، این دوتا صفشون رو مشخص کردن، روسیه پیوست بهشون، بانک امریکا فوق العاده فشار گذاشته بود و قولهای وسیع مالی. حالا اگه میتونید به اصطلاح در سوال جواب اینا رو مطرح بکنم که امریکا چه قولهایی به پوتین داده بود. البته بعضیاشو به اصطلاح بهش عمل نکرد و بعضیاشو به صورت قول بهش داده بود که اگه بیایی ما چه چیزایی در عراق بهت میدیم، ولی به هر حال پوتین به سطح فرانسه و آلمان پیوست. اون موقع تازه آدم بزدلی مثل رئیس نماینده چین هم بهشون پیوست موقعی که این سطح به وجود اومد، بقیه مثل مکزیک و انگولا و کامرون و گینه و شیلی جرأت اینو کردن که اونا هم مخالفت بکنن و در نتیجه امریکا حتی تصور اینو دیگه نمی‌کرد که بتونه به اصطلاح اون چیزش رو التیماتومش رو ببره و رأی شورای امنیت رو بگیره و در نتیجه دچار شکست تاریخی امریکا شد که در عرض 50 سال گذشته من ندیدم. میخواستم به اینجا برسم که افکار عمومی جهان که خودش رو در 15 فوریه نشون داد، اولین پیروزی بزرگش شکست سیاسی دولت امریکا بود که به نظر من بدونه اگر ما 15 فوریه و تظاهرات ملیونی رو نداشتیم، برداشت خود من اینه که امکان این پیروزی برای بشریت و شکست برای دولت امریکا امکان پذیر نبود. امریکا در حالی داره الان عراق رو وحشیانه بمبارون میکنه که از نظر سیاسی شکست بی سابقه در تاریخی خورده. نمیدونم عزیزان شاید ندونم، ولی امریکا تجاوزات در حدود از جنگ دوم جهانی تا به الان 250 بار به کشورهای دیگه تجاوز کرده. آماراش همه هست، از کودتا گرفته تا تجاوز مستقیم نظامی. هیچگاه اینطور در سطح بین المللی با مقاومت، حالا مردم که هیچی، با مقاومت سازمان ملل و شورای امنیت بریشه. در اینکه شورای امنیت همیشه ابزاری در دست امریکا بوده، تا زمانی که شوروی بود اون استفاده میکرد از احساس حق وتوش و بعدش این استفاده میکرد. البته آمارهای وتوهای کشورها چند وقت پیش به اصلاح در نیویورک تایمز چاپ شده بود که امریکا از حق وتوی خودش در حدود 5 برابر کشورهای دیگه استفاده کرده تا الان. ولی به طور کلی موقعی که میخواست چیزی رو به تصویب برسونه، کسی یارای مقاومت به ویژه در 10-12 سال اخیر در برابرش نداشت. این اولین بار به نظر من این نتیجه خیزش ده ها و صدها میلیون انسان در سطح جهانی. بنابراین من با نظر پاتریک تیلر که میگه یک ابرقدرت دیگر در سطح جهانی و اونم افکار عمومی جهانه، این مسئله شکست سیاسی امریکا در سازمان ملل و در چشم همه جهان این مسئله رو به من ثابت کرد. این یه نکته. حالا شکست امریکا فقط سیاسی نبوده، که هیچ وقت یک شکست قانونی بوده. جنگی که امریکا علیه عراق شروع کرده نقض کامل میثاق و منشور سازمان ملل. کوفی انان با اینکه آدم خودفروخته، بزدل و جبونی هستش، با همه اینا مجبور شد که این رو اذعان بکنه. موقعی که در اروپا بود خیلی این رو محکمتر، ولی در خود صحن سازمان ملل هم این رو گفت که این شکستن منشور سازمان ملله. علت این که میگم آدم بزدلیه، همه ازش انتظار داشتن که به اصطلاح بازرسای سازمان ملل رو به این سادگی از اونجا بیرون نکشه، به این آدم بزدل اینا رو به همین راحتی بیرون کشید و خیلی چیزای دیگه. به اعتراضی که به امریکا کرد بسیار بسیار بزدلانه بود، ولی با همه اینا مجبور شد که به اصطلاح این رو اذعان بکنه که این یک. یعنی در حقیقت امریکا با این جنگی که آغاز کرده برای اولین بار در حقیقت، و این رو شیرات هم میگه و شودر هم گفته و به اصطلاح پوتین هم اینو اعلام کردن دیروز، که این در حقیقت شکستن منشور سازمان ملل و امریکا باید منتظر عواقبش باشه. یعنی در حقیقت قانون جنگل رو حاکم کرده و سازمان ملل رو دور زده. و در حقیقت شما میدونید جنگ اول جهانی موقعی شد، جنگ دوم جهانی موقعی شروع شد که آلمان این کار کرد، یعنی سازمان ملل رو کامل از ایتا اون موقع سازمان ملل بهش نمیگفتن، جامعه ملل بهش میگفتن، اونو دور زد و به اصطلاح نادیده گرفت و اونم به اصطلاح شروع کرد به حمله پیشگیرانه به قول معروف، مثل همین preemptive attack یا به اصطلاح جنگ های پیشگیرانه که در حقیقت باعث جنگ دوم جهانی شد. یعنی در حقیقت امریکا به این ترتیب علیه سازمان ملل، علیه اکثریت اعضای، علیه ناتو، حالا شکاف در ناتو را هم صحبت خواهیم کرد، و علیه اروپا و بشریت اعلام جنگ کرده. ما باید ما حالا جنبه های دیگه قضیه را هم بهش توجه بکنیم. از نظر آینده بشریت که این جنگ بالاخره چه خواهد شد؟ آیا قدرت نظامی امریکا بالاخره بشریت رو از پا در خواهد آورد، همینطور که ما رو الان شبها بیخواب میکنه؟ آیا مردم عراق رو از پا در خواهد آورد؟ آیا مردم کشوره در این که فکر نکنید امریکا اگر به افغانستان حمله کرد و الان به عراق حمله کرده، فقط برای تیسا از پا در آوردن مردم این کشورها خیر، داره پیغام میده به ایران، داره پیغام میده به کره، داره پیغام میده به ترکیه، به مصر، به عربستان، به همه، که خلاصه تکون نخوری. قدرت نظامی من اینه، هیچ قانونی هم نمیتونه جلوی منو بگیره و نابودتون میکنم. در حقیقت داره الان بغداد رو به طور حساب شده نابود میکنه و البته میدونید امشب به وقت اونجا که میگم امشب، موقعی که حمله کرد فقط به بغداد نبوده بلکه به موصل و کرکوک هم و البته از جنوب هم که نیروهاش وارد خاک عراق شدن و ام القصد رو گرفتن و الان دارن میرن به طرف بصره. به هر حال داره پیغام میده که داستان اینه که به اصطلاح شما باید مواظب خودتون باشید. و ولی آیا در تحلیل نهایی تکنولوژی و قدرت نظامیه که پیروز خواهد شد یا افکار عمومی مردم و مردم هست که تعیین کننده خواهند بود؟ یعنی در حقیقت الان امروز توی نیویورک تایمز یه مثلا مقاله مفصلی هستش که آیا واقعا فقط با بمباران، یعنی با نیروی هوایی میشه یک کشوری رو از پا درآورد، یا شما برای از پا درآوردن یک کشور بالاخره باید سرباز بفرستید و نیروی زمینیه که باید این کشور رو اشغال بکنه؟ یعنی آنچه که در همین جنگ همین الان تعیین کننده خواهد بود اینه که بالاخره اینا باید بیان یک دهات و قصبات و شهرها و از جمله خود بغداد رو اشغال بکنن و در نتیجه به اصلا اشغال نظامی. و امیدشون اینه که مردم عراق هم در حقیقت بیان و نقل و نبات براشون به اصلا پخش بکنن و بهشون بدن و تبریک بگن، در اینکه خودشون میگن ما نمیریم اونجا رو اشغال بکنیم، داریم میریم که عراق رو آزاد بکنیم. نظر من اینه و تاریخ هم نشون میده، لااقل جنگ ویتنام اینو نشون داد، انقلاب چین اینو نشون داد و بسیاری از انقلابات دیگه که برتری نظامی تعیین کننده نیست بلکه افکار عمومی مردمه که در نهایت تعیین میکنه که چه کسی پیروز خواهد شد. شما میدونید که آلمان فرضاً موقعی که اون بلیتز، به اصطلاح بلیتز کریگ که بهش میگفتن، به اصطلاح جنگ‌های برق‌آساش طوری بود که مثلا در خود ایران طرفداران خیلی عجیبی داشت، به اصطلاح اون جنگ‌های به اصطلاح که میرفت به کشورها، مثلا فرانسه رو در عرض مدت بسیار کوتاهی در عرض 40 روز از پا در آورد آلمان، یا مثلا کشورهای مثل بلژیک و هلند و اینا رو در عرض چند روز، و همینطور به اصطلاح چکسلواکی رو که اون موقع به اصطلاح اشغال کرد. ولی آیا بالاخره پیروز شد؟ البته در مقابلش این نیروی نظامی قدرتمند وجود داشت، ولی به نظر من افکار عمومی مردم هم اروپا و هم جهان بود که بالاخره از پاش در بود، در ویتنام به طور مشخص در و البته در انقلابات دیگه هم به همین ترتیبه. نظر من اینه که از نظر تاریخی آنچه که در نهایت تعیین خواهد کرد افکار عمومی جهان. افکار عمومی جهان رو که من دارم نگاه میکنم میبینم که در عرض همین دو سال گذشته و به ویژه در عرض چند ماه گذشته و در عرض همین چند هفته گذشته به طور طوفان آسایی داره علیه جنایاتی که امریکا میکنه و علیه سیاست های دولت امریکا داره بسیج میشه، چه در خود امریکا و چه در سطح جهانی. شما تصورش رو بکنید که در اسپانیا 90% از مردم مخالف جنگن، در حالی که یه آدم کاملا جدا از مردمی مثل ازنار دوست جورج دبلیو بوش. در ایتالیا هم همینطور، به یه آدم فاشیستی مثل برلوسکونی که الان میگه سر صدایی هم ازش نیست طرفدار این. و همینطور کشورهایی مثل آلبانی، شما دقت کنید چه کشورهایی الان طرف امریکا. پریروز در نیویورک تایمز نقشه جهان رو داشت که چه کشورهایی دولت‌هاشون، نه ملت‌هاشون، دولت‌هاشون با دولت امریکا هستن. من این نقشه رو نگه داشتم از نظر تاریخی و هر کسی باید به این نقشه نگاه کنه که ببینه چه کشورهایی دست دوستی به طرف کشورها که میگم دولت‌ها، ملت‌ها بین 80-90% مخالف این جنگ هست. دولت های اروپای شرقی علل عموم که قبلا نوکر شوروی بودن و الان نوکر امریکا شدن. به نظران این حرف ژاک شیراک خیلی پرمعنی بود، یه دفعه همینطور به طور به اصطلاح گذرا گفت که شما دقت کنید که اینا کشورهایی در اروپا دارن دست دوستی به امریکا میدن که عادت به سرسپردگی دارن. و به نظر من این حرف بسیار پرمعنایی بود. لهستان در درجه اول، بلغارستان، مجارستان، آلبانی، جمهوری چک، اینا که الان دولته. و بعدش هم آدم خارهایی مثل نظربایوف، مثل نیازوف، مثل کریموف، مثل شبرنزه، مثل علیوف، تمام اقمار سابق شوروی که همه نوکرها و سرسپرده ها و اقمار شوروی بودن و الان اقمار امریکا شدن، پایگاه دادن بهش، دست دوستی به طرفش دراز کرد. اینا درس‌های تاریخی فوق العاده پراهمیتیه که چی؟ ما موقعی که حالا در جلسات آینده که میخواییم سختبندی های جهانی رو راجبش صحبت بکنیم، راجب این چیزا میخواییم صحبت کنیم که سختبندی های جدید در سطح جهانی چگونه داره شکل میگیره، چطور دموکراسی در یک سو داره شکل میگیره و دشمنان دموکراسی که دشمنان بشریت هم هستن در سوی دیگه دارن سختبندی میکنن تا رسا دست بیارن. و چه کسایی دیگه دارن پایگاه به امریکا میدن؟ سلطان قابوس، خانواده آل سباه، آل ثانی، ملک سعود و البته آقای مبارک. تمام اینها شیوخی هستند که تا مغز استخوان فاسد و ضد بشر و ضد مردم خودشون و بقیه رسال جهان، اینا در حال حاضر دست دوستی به طرف امریکا دراز کردن و پایگاه دادن و حمایت میکنن از این جنگ. البته بیشترین کشورهای عربی و حتی بسیاری از این کشورهای که پایگاه دارن اصلا جرأت اینو نمیکنن، یعنی دارن به حساب با ریاکاری در این حال هی مخالفت هم میکنن، در حالی که پایگاه هم مثلا شما شیخ قطر رو نگاه بکنید که بزرگترین به حساب پایگاه رو به امریکا داده و بیشتر حملات از اونجا صورت میگیره. به هر حال میخواستم بعضی از جنبه ها، یعنی در پشت تمام این توحشی که امریکا داره از خودش نشون میده و قدرت کم نظیر نظامی که داره، چون میدونید این قدرت نظامی در تاریخ بشری سابقه نداشته، داره اینو نشون میده. ولی به نظر من در پشت این تاریکی روشنایی هایی وجود داره که ما باید این روشنایی های رو ببینیم و به اصطلاح یک لحظه امید خودمون رو از دست ندیم. نه تنها امید خودمون رو از دست ندیم، نظر من اینه از اون مهمتر، با قاطعیت هرچه تمامتر باید بایستیم. قاطعیت مردم بود که امریکا رو از نظر سیاسی شکست داد و باعث شد یه آدمی مثل شیراک که خودش یه آدم دست راستیه بایسته، یا آقای شرودر بایسته، افکار کار عمومی و مقاومت مردم بوده و این مقاومت برای من اصلا حیرت آوره. دیروز در نیویورک بارون وحشتناک و سرمای وحشتناک، 5000 دانش آموز و دانشجو و مردم ریختن تو خیابون و اصلا تمام و در عرض به طور خلق‌الطاعه همینجوری به قول معروف بدون اینکه اصلا هیچ سازماندهی وجود داشته باشه به طور خودانگیخته اومدن تو خیابون به اصطلاح تایمز اسکوئر معروف به اصطلاح نیویورک رو دست نشستن. در سان فرانسیسکو 1500 نفر دستگیر شدن دیروز، تمام ترافیک سان فرانسیسکو رو از کار انداختن. در واشنگتن همینطور ترافیک رو از کار انداختن در ده ها شهر امریکا به این ترتیب. و مقاومت مردم فردا البته تظاهرات عظیمی حالا فکر میکنم در اروپا هم همینطور قراره که صورت بگیره، ولی در امریکا در نیویورک ما تظاهرات عظیمی خواهیم داشت. اینا مقاومتیه که ما فکر نکنیم که دولت امریکا اینا رو نمیبینه. الان ممکنه به قول معروف خودشون رو به موشه علی چپ بزنن و بگن که مهم نیست، آقای جورج بوش اومد گفت که بله من نمیتونم اینا رو به اصطلاح درسته بعضی از مردم اومدن ولی ما نمیتونیم مطابق اینا رفتار بکنیم، یعنی به اصطلاح تبعیت از اینا. ولی به نظر من دولت امریکا کاملا آگاهه که افکار عمومی علیهش داره بسیج میشه و به همین دلیل که میخواد این جنگ رو هر چه زودتر تمومش بکنه. البته برای این که زودتر تمومش کنه مجبور بخشیانه تر از پیش به اصلاح شهرهای مختلف به اصلاح چیز رو عراق رو بمبارون بکنه و تعداد بسیار بسیار زیادی مردم بیگناه رو قتل عام بکنه. بنابراین نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که فقط مسئله مخالفت نیست، مقاومت جانانه و همه جانبه در برابر این جنایتی که در حال وقوعه. عواقب دیگه این مسئله، من یکی دو تا مثال دیگه میزنم و صحبتم رو تموم میکنم، برای اینکه الان در حدود الان بیش از این ساعتی که من صحبت میکنم بیشتر دلم میخواد به صورت پرسش و پاسخ باشه. این جریان باعث شده که اختلاف در بین اختلاف سابق شکاف عمیقی به وجود بیاره. اینو قبلا گفتم ولی این شکاف در حقیقت دیگه فعلا ترمیم ناپذیر شده و دستبندی بین اروپا در حقیقت بین فرانسه، آلمان و روسیه و تا حدودی چین در یک سو و امریکا و انگلیس در سوی دیگه. شما فکر نکنید که مثلا اسپانیا و اینا، البته میدونید که به شرکت نفت اسپانیایی قول دادن که مثلا یه چیزایی در عراق پیش بدن به این دلیل که از نار مثلا دست اتحاد با اینا بسته، با احتمال زیاد ایتالیا هم همینطور قولهایی دادن. ولی امریکا اولا ثابت شده که حالا براتون بگم که الان دارن این خان یغمایی رو که میخوان تنگ بندازن روش در عراق دارن تقسیم میکنن. از مدت ها پیش داشتن این اصلاحان یغما رو بین خودشون مثل دزدا که میشینن به اصلاح تقسیم میکنن بین خودشون، موقعی که چیزی رو چپاول میکنن. براتون تعجب آور خواهد بود اگه بهتون بگم علی رغم این که تونی بلر مثل یک پاانداز در حقیقت پاانداز امریکا برای این که سهمی به شرکت های نفتی که شل و بریتیش پترولیوم باشه داده بشه و البته شرکت های دیگرش به قول خودشون برای بازسازی عراق، برای که بسیاری از شرکت های امریکایی الان به چیز برداشتن که دارن به اونجا میلیاردها دلار از پول نفت عراق رو تصاحب بکنن برای به قول خودشون بازسازی عراق. به همین دلیلی که الان در عرض همین یک هفته گذشته بورس سهام نیویورک در حدود 1 تریلیون دلار بالا رفته به خاطر این قضیه. اصلا براتون تعجب آوره که بورس سهام چطور یک دفعه سر به آسمون کشیده در از همین چند روز گذشته به خاطر این کنه. حالا شما دقت کنید، دولت امریکا از دادن هر گونه کنتراتی قراردادی به شرکت های انگلیسی خودداری کرد. شما تصورشو بکنید که پس فردا چه بر سر آقای تونی بلر خواهد بود، چه بر سر آقای ازنار به برلوسکونی خواهد بود. یعنی بعد از اینکه این جنگ تموم بشه تا
تازه کشتار دولت ها شروع میشه و اونهایی که به حساب آمریکا رفتند و چطور علارغم از کار عمومی مردمشون و با احتمال بسیار زیاد امریکا هم چیزی بهشون نخواهد داد. بنابراین میخوام بگم که این اختلافی به قول خودشون ترانس اتلانتیک، یعنی بین به اصطلاح امریکا و انگلیس از یک سو و بعد اروپا از سوی دیگه، و الان در این سب نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که چطور هم کارها و هم شرکت‌های نفتی اینها در حال رقابت با هم هستن، هم شرکت‌های اسلحه سازیشون با هم دیگه در رقابت هستن، و در نتیجه این رقابت فقط یک رقابت سیاسی نیست بلکه یک رقابت اقتصادیه که حالا سرنوشتش چه خواهد شد. قربانیانش البته هم مردم جهان هستن و هم سازمان ملل و با احتمال زیاد حتی ناتو ممکنه قربانی این قضیه باشه و البته بسیاری از دولت‌ها هم به نظر من به دنبال این سرنگون خواهند شد. یعنی این جنگ تاریخی بسیار بسیار پر اهمیته و باید منتظر پیامدهاش باشیم. من صحبتمو تا اینجا تموم میکنم و به اصطلاح عزیزان به اصطلاح سوالا و اینا رو مطرح میکنیم که بریم این پاچه بسا میتونیم بیستیم. من قرار بود تا ساعت 5 بمونم ولی با احتمال یه مقدار میتونیم بیشتر بمونیم. تشکر، من فعلا صحبتمو تا اینجا تموم میکنم. این سوال بسیار پر اهمیتیه. خیلی ممنونم که از نظر به اصطلاح اخلاقی و احساسی به اصطلاح با من چیز هستید، چیز نشون میدید، به اصطلاح سمپاتی نشون میدید. خب این خیلی مهمه به نظر من، برای اینکه ما به هر حال انسانی، همش آدم نمیتونه مثل ماشین باشه. فرضاً از مرگ انسانها هممون به اصطلاح متاثر میشیم، ولی برگردیم به تئوری مارکسیستی و اینکه آیا در اینجا و در این اوضاع و احوالی که آقای تونی بلر با دورت دبلیو به اصطلاح همکاری میکنه، ولی شیراج چیز میکنه، این آیا با بهتا خود تئوری طبقاتی اصلا جور در میاد یا در نمیاد؟ اول باید بهتون عرض بکنم که تئوری طبقاتی اصلا مال مارکس نیست. در حقیقت از چند قرن قبل از مارکس، یعنی از دوره تاماس هاب و بعد خود آدم اسمیت و از اون بالاتر دیوید ریکاردو که اینا در حقیقت معلمای اولیه مارکس بودن و در حقیقت پدر تئوری های سرمایه داری بودن. حتما میدونید که آدم اسمیت به اسم کتاب ثروت مللش در حقیقت بنیانگذار تئوری های سرمایه داری مدرنه و مارکس اولین کتابایی که به اسم شروع مطالعه کرد کتاب همین آدم اسمیت بوده. اونا در حقیقت اصلا مبارزه طبقاتی رو به طور آشکار و خیلی اصلا سرراستی اونجا بیان میکنن. منتها نظرشون اینه که این وجود این مبارزه یه چیز چیز طبیعت بشره. مارکس بحثی که میاد به این اضافه میکنه و اینا رو به چالش میگیره، میگه که نه، طبیعت بشر نیست، این یک اصطلاح وضعیت تاریخی و گذراییه که اینجوری نبوده و اینجوری هم نکاهت موند. بحث مارکس اینه، اون به اصطلاح بنابراین به اصطلاح مسئله جنگ طبقاتی مال اون نیست و اما حالا مال هر کی میخواد باشه، آیا این با این وضعیت جدید جور در میاد یا در نمیاد، این مهمه برای ما. ببینید این یک داستان مفصل داره که من اینو در حقیقت در چندین مقاله به حساب باز کردم. دوباره میخوام از عزیزان به حساب تقاضا بکنم یکی مقاله نسبتا مفصلی که الان در gulshan.com هستش و اونم طرح دولت امریکا برای سلطه بر جهان، که اونجا من این نظر تاریخی باز کردم که به طور کلی چطور سرمایه‌داری رقابتی تبدیل به امپریالیسم سرمایه انحصاری میشه و سرمایه انحصاری یکی از خصوصیاتش عبارت از اینه که به دلیل کافی نبودن بازارهای جهانی باعث رقابت بین انحصارات مختلف و در نتیجه این رقابت تبدیل به یک جنگ اقتصادی میشه و بالاخره اگر این جنگ از طریق اقتصادی حل نشه به یک جنگ سیاسی تبدیل میشه و جنگ سیاسی بالاخره دنباله سیاست هم جنگ هست. الان با چشممون داریم اینو میبینیم که به اصطلاح
چون میدونید سالهای 90 خیلی ها تئوری های لنین رو نفی کردن، از جمله آقای انتونیو نگری کتاب معروفی نوشته اسم امپراتوری، که دیگه ما الان امپریالیزم نداریم بلکه یه چیزی به اسم امپراتوری داریم که دیگه اشغال نظامی توش نیست، کودتا توش نیست، فقط رقابت اقتصادیه. حالا من نمیدونم آقای انتونیو نگری کجاست، البته آقای انتونیو نگری جز چپای معروف ایتالیا است و شاید هنوزم تو زندان باشه، از اینجا اینو نوشته. البته من نقد خودم رو به این نوشتش، ما با چشم خودمون میبینیم که سرمایه داری به مرحله انحصاری در اثر تمرکز و تراکم سرمایه رسیده و در نتیجه انحصارات دارن با هم دیگه میجنگن و هر کدوم از این انحصارات در پشتش دولت مربوطش قرار داره. بذارید من چند تا مثال براتون بزنم. در خود عراق بعد از اون که در اثر بمباران‌های جنگ اول خلیج فارس تمام دستگاه کامیونیکیشن یعنی ارتباطات عراق از بین رفت، دوباره دولت عراق شروع به ترمیم اینو کرد و شرکت‌های چینی و فرانسوی بهشون قرارداد باشون قرارداد بسته شد. از نظر نفت هم بیشتر قراردادها به شرکت‌های توتال و شرکت‌های روسی داده شد. یکی از دلایل اختلافاتشون بر سر همینه که الان شرکت لوسنت و یکی شرکت موتورولا که از طرفداران سرسخت این جنگ هم دوباره الان خیز برداشتن در اینکه برن در عراق به سیستم تلفنی رو که الان دارن با این بمباران های همین امشب و فردا شب و غیره میخوان نابود بکنن، اینا برن و اینا رو درست بکنن. در جنگ اول همین شرکت لوسنت که از شرکت های بسیار پر اهمیت امریکاست در حدود 4.5 میلیارد با دولت عربستان قرارداد بست و در نتیجه جنگ اول برای شرکت های امریکایی درآمد های به هر حال. شما دقت کنید این جنگ در حقیقت جنگ بین انحصارات و